ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر مراسم تحلیف را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور به جا آورد. محمد مرسی در بازداشت ارتش مصر است. 6 نفر در بم اعدام شدند. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی. عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر دقایقی پیش در برابر اعضای قانون اساسی مصر مراسم تحلیف را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور به جای آورد. ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر دیشب در سخنرانی خود پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که تا برگزاری انتخابات عدلی منصور سمت ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. عدلی منصور 67 ساله است و در رشته حقوق و مدیریت دارای تحصیلات عالی است. محمد مرسی و شماری از رهبران اخوان المسلمین در بازداشت ارتش مصر هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی و یک سخنگوی اخوان المسلمین گزارش داد که محمد مرسی در یک مکان اطلاعاتی ارتش مصر بازداشت است. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، شماری از رهبران اخوان المسلمین دیشب چهارشنبه شب پس از برکناری مرسی توسط ارتش بازداشت شدند و در همان زندانی به سر می‌برند که حسنی مبارک رئیس اسبق جمهوری مصر و پسرانش در آن زندانی هستند. محمد سعد کتکانی رئیس پیشین مجلس مصر و رهبر حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین، و رشید البیومی یکی دیگر از رهبران اخوان المسلمین جزو بازداشت شدگان هستند. خبرگزاری منا دیشب گزارش داده بود که پلیس در جستجوی شماری از اعضای اخوان المسلمین است که متهم به اخلال در نظم عمومی و دامن زدن به خشونت هستند. 6 نفر امروز در بم اعدام شدند. به گفته حجت الاسلام علی توکلی رئیس کل دادگستری استان کرمان، این 6 نفر با حکم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بم و به جرم قاچاق مواد مخدر سحرگاه پنج شنبه امروز در زندان بم به دار آویخته شدند. در 6 ماهی که از سال میلادی جاری می‌گذرد دست کم 133 نفر در ایران اعدام شدند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران برای دیدار از چند کشور آفریقایی صبح امروز پنج شنبه رهسپاره این قاره شد. به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی در اولین مرحله از سفرهای آفریقاییش از زیمبابوه دیدن می‌کند. نام دیگر کشورهایی که قرار است صالحی از آنها دیدن کند اعلام نشده است. با انزوای دیپلماتیک ایران، توسعه روابط و تقویت همکاری با کشورهای آفریقایی در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. و همان گونه که در خبرها شنیدید، شامگاه چهارشنبه 12 تیر ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور را از مقام خودش عزل کرد. در مناظره‌ای که میشنوید، آزاده اسدی از رادیو فردا با میزبان حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب و علیرضا نامور حقیقی کارشناس امور سیاسی بوده و نخستین پرسش این است که آنچه در مصر روی داده کودتا به حساب میآید یا نه.
در حال حاضر حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای هاشمیان، شما توی گفتگوهای مختلفی که ما از رادیو فردا با شما داشتیم تا همین ساعتی پیش گفتید که اعتقاد ندارید که اولتیماتوم ارتش در واقع به مفهوم کودتا باشه و اصولا گفتید این حرکت رو کودتا نمیدونید. همین الان آقای مرسی در صفحه فیسبوک خودش نوشته که این کار کودتا هست. شما چی فکر میکنید؟
ببینید، کاری که آقای مرسی داره انجام میده مورد انتظار بود، در واقع چیزی نداره بگه و این حرکتی که شده رو به عنوان کودتا مطرح میکنه. ولی کودتا مشخصه معینی داره در تعریف علمی. گروهی از نظامیان با تانک و غیره وارد میشن، خبری از ملت نیست، خبری از رسانه ها نیست. الان چیزی که اتفاق افتاده در مصر، همه ملت مصر شادی کردن در رابطه با کاری که ارتش انجام داد. رسانه ها لحظه به لحظه این حوادث را منعکس میکنن. جهتگیری که الان وجود داره، جهتگیری در به سوی در واقع آزادی های بیشتر گروه های مختلفی میتونن شرکت کنن. علاوه بر این هم ما دیدیم که آقای احمد طیب نماینده الازهر در کنار آقای عبدالفتاح سیسی قرار گرفته بود، به معنی این که اون سنی ها و دین سنی که نه فقط اخوان المسلمین بلکه گروه های دیگه رو نمایندگی میکنه اونجا حاضر، همچنین پاپ اسکندریه آقای توازراس اونجا وجود داشت که مسیحیان و قبطی ها رو نمایندگی میکرد، آقای البرادعی که گروه سی جوان رو و احزاب سیاسی رو نمایندگی میکرد اونجا حضور داشت. بنابراین این کار اصلا کودتا محسوب نمیشه، بلکه خروج از یک وضعیت بحرانی بود که ممکنه مردم مصر رو در برابر هم قرار بده، کشتارهای خیلی زیادی اتفاق بده بیفته و اقتصاد مصر رو خراب کرده بود و بنابراین اونجا خطراتی هم از لحاظ امنیتی برای خود مصر وجود داشت. میدونید که مصر هم مرز اسرائیله، اونجا خطراتی وجود داره، یک مرز بسیار گسترده با لیبی داره که اونجا تقریبا شبه باز هست، در جنوب مصر مشکلاتی از لحاظ منبع رود نیل با کشورهای آفریقایی داره. بنابراین مصر نمیتونه بیش از حد درگیر مسائل داخلی خودش بشه و به نظر من این اتفاق که الان افتاد و اوضاع مصر رو به طور کلی دیگرگون خواهد کرد و مصر رو در جای اصلیش قرار خواهد داد.
مشکرم. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی هم روی خط تلفن رادیو فردا هستش. آقای حقیقی، آقای هاشمیان تا لحظاتی پیش که ما باشون در حال صحبت بودیم و الان هم روی خط تلفن ما هستند، گفتن که مشخصا قبول ندارن این حرکت و اتفاقی که در مصر افتاده کودتا هست و دلایلی هم که ذکر کردن حضور نماینده های مختلف اقشار مختلف جامعه بود، از جمله نماینده الازهر، پاپ اسکندریه و خود آقای البرادعی که به هر حال نماینده یک گروهی از مردم جامعه هست. شما هم فکر میکنید که این اتفاقی که در مصر دقایق پیش افتاد نشانه های کودتا رو در خودش نداره؟
ببینید، بحث اساسی این هست که یک قانون اساسی در مصر تصویب شده. این قانون اساسی در حقیقت در دسامبر 2012، یعنی کمتر از یک سال هست که این قانون اساسی به تصویب رسیده و این قانون اساسی است مبنای تعیین کننده مناسبات میان گروه های مختلف سیاسی و مردم. در این قانون اساسی هیچ نقشی به ارتش برای دخالت در چنین موقعیتی داده نشده و در حقیقت ارتش در اولین اقدام قانون اساسی رو تعلیق کرده.
بله،
درست. این خیلی طبیعیه، این از لحاظ ترم سیاسی به هر حال میتونه کودتا محسوب بشه، ولی مخالفین معتقدن که خب حالا تعداد میگن آقا 17 میلیون، ولی حالا من چند میلیون مدن سوید چون در این موارد اقراق و خیلی زیاد میشه و مخافقین مرسید هم ایچوقت نشون نمیدن تو این برنامه تلویزیونی، اما به هر حال یه عده اومدن تو خیابون. خیلی خوب، اینه میخوان نظام رو عوض کنن، اون یه بحث دیگه است، ولی بر مبنای این قانونی که خود مردم تصویب کردن و رئیس جمهوری که مردم تایید کردن و عکس جامعه بین‌المللی به عنوان یک انتخابات دموکراتیک اونو پذیرفته، اگر سیاست بخواد تو خیابون تعیین بشه بعد از این هم همین مشکل خواهد بود. یعنی ببینید، یعنی اگر فرض کنید 1 میلیون آدم بیاد تو خیابون، 2 میلیون آدم بیاد تو خیابون، اون موقع به معنی این نیست که این دولت باید برکنار بشه دیگه. چون الان مخالفین در مورد برکناری مرسی با هم متحدن، یعنی بعدش روی هیچ چیز اتفاق نظر ندارن. یعنی یه طیف وسیع از جریانات طرفدار حسنی مبارک هستن تا جریاناتی که در برکناری حسنی مبارک نقش داشتن. شما توجه کنید الان گروه طرفدار حسنی مبارک و جریانات مربوط به این گروه الان نقش کلیدی دارن در این تظاهرات. خیلی خوب، حالا اونا با کسانی هم دستن که لیبرالن، دموکرات بودن و در برکناری خود مبارک هم خیلی نقش کلیدی داشتن، شاید حتی پایه‌گذار اون جنبش برکناری مبارک بودن. این الان با هم متحدن برای برکناری مرسی، ولی در بعدش با هم متحد نخواهند بود. و اگه فردا تو خیابون 2 میلیون آدم اومد، اون رئیس جمهور بعدی باید برکنار بشه. یه مقدار مشکلات این شکلی وجود داره از لحاظ حقوقی و قانونی. به نظر من جناح‌های مختلف در تلاش‌سازی این قضیه خیلی نقش دارن. برخی از کشورهای عربی معلن اتفاق بیفته، از طریق تلویزیون ماواری به گونه‌ای تشویق می‌کنن که اتفاق بیفته، برای اینکه برکناری مبارک هم به طور غیر مستقیم عملاً با دخالت ارتش صورت گرفت. من قبلاً هم گفتم این نقطه کلیدیه. ببینید، ارتش مایل نبود جمال مبارک به ریاست جمهوری برسه، در نتیجه از جنبش 6 آوریل به طور غیر مستقیم عمر سلیمان حمایت کرد، از جنبشی که در میدان تحریر ایجاد شد، و غیر مستقیم مایل بود که در حقیقت جمال مبارک به قدرت نرسه و مایل بودن که بتونن کنترل شده فضا رو در دست بگیرن، ولی بازی از دستشون خارج شد. بنابراین در اون موقع هم اون ارتش به طور غیر مستقیم در حمایت از اون جریان نقش داشت. الانم به نظر میرسه اونها مایل نیستن اخوان المسلمین به حکومتش ادامه بده، به دلایل مختلفی، از جمله که جناح‌های مختلف ارتش هلدینگ‌های مالی دارن، در زمان آقای مبارک نقش داشتن و خب بخش از این هلدینگ‌های مالی به خطر افتاده. دوم این که روابط اونها با غرب در یه حوزه‌های خدشه‌دار شده و به هر حال ارتش مایل نیست اتفاق بیفته. ارتش رابطه خوب با غرب و آمریکا و کشورهای غربی دارن.
بله،
همه اینا مسائلی است که تعیین کننده است در قضیه.
بله آقای حقیقی، البته شما بین صحبتتون اشاره کردید که شبکه‌های مختلف از موافقان مرسی خبری نمیدن، در حالی که در دو سه روز گذشته شبکه‌های مختلف از جمله CNN اصولا صفحه خودشون رو دو قسمت کردن، بخشی از میدان تحریر موافقان هستن، بخشی هم مخالفان هستن، که به شکل مداوم ما داریم می‌بینیم. یعنی اگر یک طرف پایکوبی اونها رو می‌بینیم، طرف دیگه هم داریم اونها رو می‌بینیم که به نوعی شاید شوکه ایستادن. با توجه به صحبتایی که شما کردید، اجازه بدید یک گریزی بزنیم به میدان تحریر، صدای مردم رو بشنویم. بله، این جشن پایکوبی طرفداران مخالفان محمد مرسی بود که بعد از برکناری او همچنان در حال پایکوبی هستند در میدان تحریر قاهره. آقای هاشمیان، شما با توجه به صحبتهایی که آقای حقیقی کردند چه فکر میکنید؟ از جمله این که ارتش به هر حال طرف مخالفان رو گرفته، اما نقش و شرایط بخش زیادی از مردم که به هر حال از طرفداران محمد مرسی هستند چه خواهد شد در دولت آینده؟
ببینید، من ضمن اینکه احترام میذارم به نظر دوستمون در مورد قانون اساسی که ایشون خیلی روش متمرکز شد، قانون اساسی متاسفانه یک اشکال خیلی اساسی داشت در مصر، اونو این که قانون اساسی رو یک گروه کارشناس تدوین نکرد، بلکه در مصر انتخاباتی برگزار شد که یه عده‌ای که اکثرشون اسلام گرا هستن آمدن وارد پارلمان شدن و مجالس در واقع غیر پارلمان رو هم در اختیار گرفتن و نمایندگان از خودشون انتخاب کردن و این قانون اساسی رو در واقع ایجاد کردن. این قانون اساسی توسط کارشناسان حقوقی بنا نشده و اتفاقا الان چیزی که ارتش داره اصلاح میکنه همین مسئله است. الان ارتش داره میگه که باید یک کمیته تخصصی در مورد قانون اساسی تشکیل بشه، یعنی در واقع مثل این که باید یک خونه ای رو بر اساس اصول خانه سازی بنا کنیم، حالا هر کسی میخواد توش بشینه، اسلامی یا سکولار، طرفدار مرسی یا مخالف، اون بحث دیگه است. اما اینکه قانون اساسی بر اساس اصول حقوقی بنا شده به این شکل نبوده و این کلی اشکال داره. مسئله دوم در مورد بازم بحثی که دوستمون مطرح کرد، رأیی که مردم به در واقع این قانون اساسی دادن، ما یادمونه که 56% ملت مصر فقط به این قانون اساسی رأی داد، در حالی که کلی مخالف داره و قانون اساسی نمیتونه اینکه نصف مردم باش موافقن نصف مردم باش مخالفن، و طبق قانون اساسی شما نمیتونید هر هیچ شهروندی رو از حقوق ذاتی خودش محروم کنید، در حالی که آقای مرسی مخالفان رو در واقع بدون داشتن هیچ حقوقی حساب میکرد. مثلا اسلام گراهایی که میامدن مطبوعات رو میبستن یا گروه های سیاسی رو میبستن، یا در همین قانون اساسی ماده‌ای به نام حذف سیاسی وجود داره که هر کسی به شکلی وابسته وابسته به اون رژیم گذاشته بود یا به تهمت بهش زده میشه که وابسته هستش، میتونستن محرومش کنن. طبق هیچ قانونی در تمام دنیا، در تمام کشورهای دموکراتیک، قانون اساسی به هیچ کس حق نمیده که هیچ شهروندی رو از حقوق خودش در واقع به شکلی محروم کنه. توضیح بعدی من در مورد ارتشه که آقای حقیقی اشاره کردن که اینا منافع خودشون رو از دست دادن، در حالی که اینطوری نیست. ارتش در مصر در واقع به